الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. همونطوری که در آخرین جلسه قبل از تعطیلات اشاره کردیم، نسبت به مسئله 27 که حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن لو تلفت بعد تمام الاعمال معونت و عوده الی وطنه او تلف ما به الکفایه من ماله فی وطنه بناء علی اعتبار رجوع الی الکفایه فی الاستطاعه لا یجزیه عن حجت الاسلام. گفتیم که با توجه به بحثایی که کردیم، ظاهرا نظر مرحوم سید درست است که این مجزی است از حجت الاسلام، نه اونطوری که حضرت امام فرمودن مجزی نیست، یا اونطوری که مرحوم آقای حکیم تردید ایجاد کردن که فرمودن اصلا معلوم نیست حجش درست باشه. گفتیم حجش درسته و مجزی هم هست. جواب سادش همون بود که مرحوم آقای خویی دادن، فرمودن که اشتراط معونه عود یا رجوع به کفایت از باب دفع ضرر یا عسر و حرج و عناوینی از این قبیل بود که همگی امتنانی اند و الان مقتضای امتنان در این فرض صحت و اجزاء، بنابراین ما حکم میکنیم به صحت و اجزاء در این فرض. البته اگر در میانه اعمال حج هم معونه او یا معونه یا رجوع به کفایتش از بین بره، باز هم ما میگیم مجزیه. اما مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودن فضلن اما لو تلف قبل تمامها، فرمودن اگر بعد از تمامش تلف بشود مجزی نیست، چه رسد به این که قبل از تمام اعمال معونه عود یا رجوع به کفایت از بین بره، که ما عرض کردیم هر دو مجزی است. بعد امام فرمودن سیما اذا لم یکن لهو معونت الاتمام، فرمودن به خصوص مجزی نیست در صورتی که معونه اتمام حجش رو از دست بده قبل از تمام اعمال. که ما اینجا رو اون جلسه آخر اشاره کردم که ما اینجا رو میپذیریم، یعنی اگر کسی قبل از تمام اعمال معونه تمام اعمال رو از دست بده، دیگه نمیتونه اعمالش رو هم انجام بده بدون اون پول، باید میفته به مشقت برای انجام دادن بقیه اعمالش، اینجا در اجزایش گفتیم جای تردید هست، بنابراین اینجا رو گفتیم مجزی نیست. و همونطوری که حالا اون جلسه هم اشاره شد، بنابر اون نکته‌ای که اون جلسه هم اشاره کردیم، که در واقع من اشاره کردم اون جلسه، اصلا اشتراط استطاعت رو ما در اصل وجوب حج، من برداشتم اینه که این امتنانیه، خود اصل اشتراط استطاعت امتنانیه، بنابراین اگر نبود اون اجماعی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه ادعا کرده، بنده میگفتم حتی اگر کسی اصلا مستطیع نیست، اصلا هزینه رفتن هم نداره، چه هزینه برگشتن برسه، چه به هزینه اعمال، اصلا مستطیع نیست، ولی به مشقتی میره و حج رو انجام میده، این مجزیه. اما خب مرحوم شیخ یک ادعای اجماعی کرده و البته این اجماعش رو مستند کرده به دلیل، دلیلش هم این استش که خب استطاعت شرطه و وقتی شرط به اصطلاح وجوب منتفی باشه، وجوب منتفی است، بنابراین عملی که انجام شده عمل واجب نبوده و اینکه عمل غیر واجب بخواهد مجزی از واجب باشه نیاز به دلیل داره و اینم دلیل نداره، این استدلال مرحوم شیخه. اگر استدلال این باشه، اون جوابشون است که عرض کردم که اصلا اصل اشتراط استطاعت امتنانیه، امتنان اقتضا میکنه اگه یک کسی خودشو به زحمت انداخت این عمل رو انجام داد عملش صحیح باشه. اما حالا اجماع چون بر این داریم، مثلا از باب این که حالا اجماعی هست، اگر بخوایم دیگه احتیاطه، دیگه میگیم اینجاهایی که اینطوری میشه احتیاط میکنیم، میگیم که اینجا مجزی نیست. یعنی اگر این شخص بعدن مستتی شد، احتیاط واجب اینه که حجش رو به عنوان حجت الاسلام انجام بده. مسئله 27 تمام. مسئله 28، حضرت امام رضوان الله علیه میفرمایند لو حصلت الاستطاعتو بالاباحه اللازمه وجب الحج. تعبیر مرحوم امام رضوان الله علیه اینه که اگر استطاعت به اباحه لازم حاصل شود، حج واجب می شود. ولی ظاهرا مقصودشون این نیست که ظاهر عبارتشونه. ظاهر عبارت اینه که اگر ما بگیم که با اباحه لازم استطاعت حاصل می شود، خب در این صورت حج واجب میشه. یعنی در واقع امام یک قضیه شرطیه رو داره بیان میکنه. ظاهرش اینه که اگر استطاعت با اباحه لازم تحقق پیدا کند، حج واجب میشه. یعنی فتوا نمیده که استطاعت با اباحه لازم تحقق پیدا میکنه، فرماید اگر استطاعت تحقق پیدا کنه حج واجب میشه. خب معلومه دیگه، به هر عاملی اگر استطاعت تحقق پیدا کنه حج واجب میشه. ولی نه اینکه فتوا بده که با اباحه لازم استطاعت تحقق پیدا میکنه. ظاهر عبارتشون اینه، ولی مقصودشون این نیست. مقصودشون همین نیست که الان عرض کردم، میخوان فتوا بدن. مقصود حضرت امام اینه که با اباحه لازمه استطاعت تحقق پیدا میکنه، نه اینکه استطاعت اگر حاصل شد حج واجب میشه. نه خب، اونی که خب معلومه، اون که دیگه لازم نیست بگیم که به هر عاملی استطاعت پیدا بشه حج واجب میشه. اونی که مطرحه اینه که آیا با اباحه لازم حج واجب میشه، یعنی استطاعت پیدا میشه یا نه. به ما میفهمم بله، اگر اباحه لازمه باشه حج واجب میشه. اباحه لازم یعنی چی؟ یعنی یک کسی مالی رو تملیک کسی نمی کنه، بنابراین ملک او نیست، اما این شخص می تواند در اون تصرف بکنه، یعنی مباح برای او تصرف در این مال، ولو اینکه ملکش نیست. اباحه لازم یعنی چی؟ اباحه لازم در مقابل اباحه جایزه. اباحه جایز اونجاییست که این اباحه مباح کردن شخصی که مبیح به اصطلاح اباحه کرده بتواند رجوع کنه، این مالی رو که در اختیار گذاشته بتونه دوباره پس بگیره، بگه آقا نمیخوام دیگه شما تصرف کنی. اینو بهش میگن اباحه غیر لازم. اباحه لازم اینی که نخه، این مالی رو که در اختیار شما گذاشته دیگه نمیتونه از شما بگیره، جلوی اباحش رو بگیره. که اباحه لازم مثلا اباحهی که شرط شده باشه در ضمن عقد لازم، یه کسی یه عقد لازمی انجام بده، مثل بیع، یه چیزی رو خرید و فروش کنه، بعد مثلا خریدار یا فروشنده به طرف مقابل شرط کنه، بگه آقا این خرید یا این فروش من انجام میدم به شرط اینکه فلان چیز تو اجازه بدی به من که درش تصرف کنم. اگر اون قبول کرد، این عقد صحیح میشه. وقتی عقد صحیح شد، چون شرط ضمن عقد لازم لازمه، دیگه اون طرف نمیتونه از این اباحه عدول کنه، میشه اباحه لازم. امام رضوان الله علیه میفرمایند با اباحه لازمه استطاعت حاصل میشه، چون استطاعت حاصل میشه حج واجب میشه. خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر اباحه لازم نبود پس استطاعت حاصل نمیشه. اگر اباحه جایزه باشه، یه اباحه باشه که شخص میتونه از اون برگرده، یعنی شخص مبیح میتونه از اون برگرده و این صورت استطاعت حاصل نخواهد شد. این قسمت اول فرمایش امام. قسمت دوم فرمایششون این است که ولو اوصا لهو به ما یکفیه، اگر وصیت کند، یعنی یه میتی، یا اوصی لهو یا وصیت شود برای او، لهو یعنی یه شخصی که الان محل بحث ماست، به ما یکفیه لهو، به چیزی که برای حج این شخص رو کفایت میکنه، یعنی وصیت به چیزی بکنه که اگه این چیز رو این شخص بهش برسه حج بر او واجب میشه، مستطیع میشه. امام میفرمایند فلا یجب، یعنی حج، علیه، بر این شخص مصالح، اون کسی که براش وصیت شده، به مجرد موت موسی، به صرف مرگ شخصی که وصیت کرده مصالح مستطیع نمیشه و حج براش واجب نمیشه. اگر قبول بکنه مستطیع میشه. آیا قبول کردن برش واجبه؟ امام میفرمایند کما لا یجب علیه القبول، قبولم برش واجب نیست. بنابراین اگر یه کسی وصیت کنه که من مردم اینقدر از مال من رو بدید به فلانی که اگر اینقدر مال به دست او برسه او مستطیع میشه، آیا به محض مردن این او مستطیعه؟ امام میفرمایند نخیر، اون باید قبول کنه. آیا واجبه بر او قبول کردن؟ امام میفرمایند نخیر، قبول کردن هم واجب نیست، این از قبیل تحصیل استطاعت، تحصیل استطاعت واجب نیست. این فرمایش حضرت امام. این هم فتوای شماست، بالاخره هر کسی فتوایی داره. فعلا ما فتوای امام رو نقل. این مطلبی که امام فرمودن تو مسئله 28، مرحوم سید در عربه این دوتا مسئله رو از هم جدا کردن، چون دوتا مسئله هم هست، یه بحث اباحه هست، یه بحث وصیته، دوتا مسئله جداگانه هست. مرحوم سید اینا رو در دوتا مسئله مطرح کرده، یه مسئله راجب اباحه مطرح کرده، یه مسئله راجب وصیت. ما این دوتا مسئله رو جدا جدا بحث میکنیم، چون دوتا بحث جداست، اصلا ملاک بحثم جداست، خواهیم دید. چون بحث وصیت ربطی به اباحه نداره، وقتی کسی به چیزی براش وصیت میشه و او قبول میکنه مالکش میشه، اصلا بحث اباحه نیست. برای این دوتا بحث جداگانه است. حالا من حضرت امام رضوان الله علیه برای تلخیص این دوتا رو کردن یه مسئله. ما اول این قسمت اول رو بحث کنیم که لو حصلت الاستطاعت و بالاباحه لازمه وجب الحج. عرض کردم به این معنا که توضیح دادم، نه اینکه امام قضیه شرطیه میگه که اگر استطاعت حاصل بشه حج واجب میشه. خب اونی که بله همه بلدن بگن، اونی که مهمه فتواست که آیا حاصل میشه یا نه. امام فتوا میخوان بدن، میخوان بفرمان با اباحه لازمه استطاعت حاصل میشه پس حج واجبه. بله همینی که من عرض کردم دیگه، فرمایش شما عبارت اخرى اینه، یعنی ببین امام داره فتوا میده. ببین قضیه شرطیه عرض کردم، یه وقت امام فتوا نمیده، شما میگه آقا با اگر با اباحه شرعیه، با اگر با اباحه لازمه استطاعت حاصل شد حج واجبه؟ امام میگه بله اگر حاصل بشه واجبه. حالا بالاخره حاصل میشه یا نمیشه؟ امام جواب نداده، گفته اگر بشه واجبه. حالا چی فردا حاصل میشه یا نه؟ یه وقت است نه، امام میگه نه خیر، حاصل میشود با اباحه لازمه استطاعت حاصل میشه، فتوا میده پس حج واجبه. امام مقصودش اینه لو حصلت الاستطاعت و بالاباحه اللازمه وجب الحج، یعنی این
معنی
استطاعت شرعی، استطاعت لغوی، یعنی پولی بیش بیاد، اینجوری معنا فرمودید. بله دیگه، بالاخره برای اینکه عبارت امام درست کنیم، یعنی بالاخره مقصود امام قضیه شرطیه نیست، داره فتوا میده. یعنی اگر شخص اباحه لازم تحقق پیدا کرد، این شرعا مستطیه، چون شرعا مستطیه حج بر او واجبه. این مسئله رو مرحوم سید تحت عنوان مسئله سیوم ذکر کرده. تعبیر مرحوم سید اینه: از ظاهر عدم اعتبار الملکیه فزاد و راحله. خاطرتون هست از ابتدای بحث که گفتن استطاعت یعنی زاد و راحله، اینجوری تفسیر شد. بعد مرحوم سید میفرماد ظاهرن اون که میگیم استطاعت یعنی زاد و راحله، معیارش مالکیت زاد و راحله نیست. فلو حسلا یعنی از زاد و راحله، این در عبارت مرحوم سید، حسلا یعنی زاد و راحله. بل اباحت لازمه، اگر زاد و راحله تأمین بشه برای سفر حج، اما نه به ملکیت، یعنی شخص مالک زاد یا مالک راحله نیست، اما زاد و راحله براش مباح شده، اباحه داره الان، اباحهش هم اباحه لازمه است که شخص مبیح نمیتونه از اون عدول کنه. مرحوم سید میفرمایند کفا فی الوجوب، این در وجوب حج کافیست. چرا؟ لصدق الاستطاعه، چون بر کسی که زاد و راحله رو بالاباحت لازمه در اختیار داره عنوان مستطیع صدق میکنه، ولو مالک زاد و راحله نباشه. اما همین که میتواند در زاد و راحله تصرف بکنه، تصرفی که با اون تصرف خودش رو به حج برسونه، این مستطیعه، صدق مستطیع میکنه. این اصل مطلب مرحوم سید. بعد مثال در واقع معید ذکر میکنن، معید ذکر میکنن و یعیده الاخبار الوارده فی البذل. معید این مطلب اخباری است که بعداً در حج بذلی بهش خواهیم پرداخت، که اگر زاد و راحله به کسی بذل شود، حج بر او واجب میشه. بهش بگن آقا بفرما این بلیط، اینم هزینه سفر، بیا برو حج. ایشون میفهمد اون روایات مربوط به بذل که بعداً خواهیم دید معیدن، معیدن نفرموده دلیلن. چرا؟ چون اون روایات ناظر به مطلق اباحه نیست. اینجا ما بحثمون مطلق اباحه است، نه اباحه للحج. طرف پیش گفته آقا این در اختیار تو، نه اینکه حالا حتما باید در حج مصرفش کنی. بعد میفرماد ولی اون روایات که میگه اگر بذل کرد برای حج، حج واجب میشه، معیده، که معلوم میشه بدون اینکه شخص مالک بشه، حج بر او واجب شده، چون اونجا هم مالک نشده. فقط طرف میگه بهش میخوای بری حج، میری حج، بفرما این بلیطت، اینم هزینه حجت. ایشون میگه این معیده. بعد از اینکه قبول کرد چرا؟ اون بحث دیگه است. نه این بله. بله چون فتوای شما فرق داره. فتوای اون سید با این سید فرق داره. این سید که اینجاست یزدیه، فتواش اینه که وقتی بذل کردن واجب میشه ولو شما نپذیری، واجبه برات بپذیری و بری. فتوای اون سید که شمالیه اینه که نه، تا قبول نکرده واجب نمیشه. اون دو تا فرق داره با هم. کاشانه و من فکر کنم شمالی هستی به خاطر مجاورت با آقای عابدی، ببخشید اب نداره. حالا اون سید کاشان و حال این فرمایش مرحوم سید بر اساس این فتواست. حالا روایتشو بعدن میرسیم. یه بحثیست تو حج بذلی که آیا کسی که بهش حج بذل میشه همین که بذل شد حج برش واجبه یا نه بعد از این که قبول کنه حج واجب میشه، که اگه قبول نکرد حج واجب نیست. خب اگه اینو بگیم اصلا این بحث جدیدی نیست، قبول برش واجب نیست چون میشه تحصیل استطاعت، قبولم کرد که میشه مالک، خب مالک حج برش واجب میشه. اما اونایی که میگن حج بذلی واجبه، مقصودشون اینه که وقتی بذل کردن حج واجب میشه. یعنی دیگه شما باید بپذیری، نمیتونی یا من نمیخوام برم، حوصله‌شو ندارم، نمیخوام قبول کنم، اینجوری نمیشه. مگر استثناء کردن، بعدن میگیم. مگر بعضیا، اونم البته حالا بعضیا گفتن اگر پذیرش این بذل یک مثلا ذلتی برای این طرف داشته باشه، یک ضرری برای این طرف داشته باشه، یک عسر و حرجی داشته باشه، اونجا واجب نیست، اونو استثناء کرد. حالا این میرسیم بهش. به همین دلیل مرحوم سید میفرماد یا ایده او، چون اون روایات بنابر این تفسیر میشود از مصادیق اباحه لازمه. فوقش دلیل بر مطلق اباحه لازمه نیست، به همین دلیلشون نمیگه یدلو، و الا اگه بود که میگفت یدلو علی اخبار کذا، نمیگه یدل، میگه یا ایه، از باب اینکه اونا یه مورد خاصی از اباحه لازمه رو گفته، موجب اباحه رو گفته، موجب حجه، اون مورد رو که گفته مؤید این میشه که پس اباحه میتونه منشأ وجوب حج باشه به نحوه فی الجمله. تازه اونجا خواهیم گفت که در بذل اصلا اباحهش لازمه نیست، مثلا اون اباحه اباحه غیر لازمه است، چون بازل میتونه برگرده، لازم نیست که بازل بر بذل خودش باقی باشه. بله، بعد مثال میزنه مرحوم سید برای اصل مسئله، نه برای حج بذلی ها. حج بذلی اصلا مسئلهش اینجا نیستیم، بعدن بهش میپردازیم، هنوز به مسئله حج بذلی نرسیدیم. برای اصل مسئله که فرمود به اباحه لازمه حج واجب میشود، مثال میزنه. مثالی که مرحوم سید میزنه همونیش که اشاره کردم، که در ضمن عقد لازمی شرط بکنه یک اباحه رو، تو اون موقع اون اباحه بشه اباحه لازمه. این فرمایش مرحوم سید. خب این یه نظر که امام دارن، مرحوم سید دارن، که اباحه لازمه باعث استطاعت و شخص مستطیع، خب معلومه حج برش واجبه. مقابل این نظر اونیست که میگه نه خیر آقا، مالکیت شرطه، تا شخصی مالک نباشه اصلا حج بر او واجب نیست. که حالا بعد میرسیم توضیح میدم ظاهر فرمایش مرحوم آقای حکیم در مستمسک همینه، که حالا اشکال میکنه ایشون به فرمایش مرحوم سید. یه نظر، نظر مرحوم آقای خویست که الان اینجا تو پاورقی در واقع عربه دارن، ایشون حاشیهشون بر عربه اینو دارن. مرحوم آقای خویی میفهماد اباحه موجب استطاعته، چه لازمه باشه چه غیر لازمه، جایزه باشه. چون میگه مطلقا اباحه موجب استطاعت. اینم یه نظر. یه نظر دیگه، نظریست که مرحوم عاشق محمد تقی آملی تو مصباح الهدا دارن. ایشون میفرمان اباحه لازمه موجب استطاعت است و اباحه جایزه موجب استطاعت است، در صورتی که ما اطمینان داشته باشیم که شخص مبیح از اباحه خودش عدول نمی کنه. شبیه اون مسئلهی که قبلا در مالکیت متزلزل داشتیم، که یه بحثی بود که آیا مالکیت متزلزل موجب استطاعت هست یا نه. امام فرمود در موجب استطاعت نیست، مگر اینکه ما اطمینان داشته باشیم که طرف مقابل فسخ نمی کنه. مرحوم آقای آملی شبیه اینو اینجا دارن، می فرماین اباحه غیر لازمه موجب استطاعت نیست، مگر اینکه ما اطمینان داشته باشیم که طرف از اباحه بر نمی گرده. این در واقع 4 نظر در این مسئله. حالا ببینیم کدام نظر قابل قبول. اما فرمایش مرحوم آقای حکیم اول اشاره کنیم. مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند این که ما بگیم و در زاد و راهله مالکیت شرط نیست، این رو ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ فرمان به خاطر اینکه در روایات مربوط به استطاعت که قبلا خوندیم چندین بار این رو خوندیم که شخص میاد سوال میکنه که در قرآن وارد شده است لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حضرت توضیح میدن میفرماین یعنی لهو از ذات و راهله. حضرت اینجوری تعبیر میکنه لهو از ذات و راهله، زاد و راهله داشته باشه، که این تعبیر هم در روایات شیعه هست، قبلا اشاره کردم در اول بحث استطاعت، هم در روایات اهل سنت، چون شبیه همین روایات اهل سنت هم هست، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن که حضرت فرمودن لهو ذات و راهله. مرحوم آقای حکیم میفرماید لهو ذات و راهله، این لهو ظهور داره در مالکیت، زاد و راهله رو مالک باشن. خب وقتی زاد و راهله رو مالک نبود این مستطیل است. بعد استدراک میکنیش میگه نعم، ما روایاتی داریم که سندن هم معتبرن، دو تا روایت اشاره میکنه، صحیحه حلبی و صحیحه معاویه ابن عمار، میگه اونا تعبیرشون به گونه ایست که اعم از مالکیته. در اونجا مثلا در صحیح حلبی حضرت فرموده اذا قدر الرجل على ما يحج به، کی حج بر شخص واجب میشود؟ اذا قدر على ما يحج به، وقتی قادر باشد بر اون چه که با اون حج انجام بده، که این هم شامل مالکیت میشه هم شامل موارد اباحه میشه. شخصی که مباح براش تصرف و میتواند با اون مال بره حج، قدر علی ما یحج به، براش صرف میکنه. همینطور صحیحه معاویه ابن عمار که تعبیرش اینه اذا کان عنده مال یحج بهی، یه مالی عنده باشه که باش حج انجام بده، او یجد ما یحج به، یه چیزی رو که حج با اون انجام بده بیابد، یعنی در دسترسش باشه. خب این آدمی که اباحه شده یجد ما یحج به، یا اندهو مالون یحج به، اگر اندهو رو به معنای مالکیت نگیریم وسیع‌تر از مالکیت بگیریم. حالا من قبل از اینکه ما بقیه عبارات مرحوم آقای حکیم رو بخونم، این دو تا روایت رو یک اشاره کنم، چون من این دو تا روایت رو آوردم. البته روایت استطاعت رو قبلا بحث کردیم، ولی این روایتی که اولی روایت معاویه ابن عماره که تو باب ششم از ابواب در واقع وجوب حج مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه آورده، متن روایت اینه، صحیح است روایت به لحاظ سندی، شیخ طوسی نقل میکنه به سند خودش از حسین ابن سعید اهوازی که اون سند تامه، خود حسین ابن سعید که از بزرگان، فضالت ابن ایوب از ثقات، معاویه ابن عمار هم که همینطور، از امام صادق علیه السلام قال الله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال هذه لمن کان عنده مال و صحه و ان کان صوفه للتجاره فلا یسعه و ان مات على ذلك فقد ترك شريعه من شرائع الاسلام اذا هو يجد ما يحج به. این قسمتی که مورد استشهاد در عبارت مرحوم آقای حکیم این تکه عبارته که حضرت میفرماد اگر يجد ما يحج به، چیزی را که با اون حج انجام بدهد مییابد، یعنی در دسترسش هست، و این ترک بکنه حج رو و حج رو انجام نده و بمیره، ترک شریعتا من شرایع الاسلام، این با وظیفش مخالفت کرده، یعنی حج بر او واجب بوده، او باید میرفته در این حالت حجش رو انجام میده. روایت دوم روایت حلبی است، باز این روایت هم صحیحه هست، به سندی است از ابراهیم ابن هاشم، از پدرش، از ابن ابی عمیر، از حماد، از حلبی، که تعبیر امام صادق علیه السلام اینه، حضرت میفرمان اذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام. چون این مطلب رو قبلا روایت شو اصلا خوندیم، یادتونه بحث کردیم ما اوائلش که گفتیم و اصلا اون ذیل این بحثی که عنوان بابه اگر خاطرتون باشه، این مسئله رو قبلا حضرت امام رضوان الله علیه در اوائل بحث استطاعت داشتن که حج وقتی شخص مستطیع شد فوریه. این همون مطلب اونجا، ذیل اونجا ما بحث کردیم. این روایاتی است که مرحوم آقای حکیم بهش اشاره میکنه. خود آقای حکیم هم قبول داره که این روایات ظهور داره در اعم از مالکیت. بنابراین ایشون میفرماد نعم، در این دوتا روایت یه همچین اقتضایی هست. ولی بعد ایشون جواب میده، میگه درسته این دوتا روایت که سند علم صحیحن دلالت میکنن بر این که شخص اگر مالک باشه یا در اختیارش باشه و مالک نباشه مستطیعه، اما اون روایاتی که میگوید لهو از زاد و راهله که ظهور داره در مالکیت، اونا مقید این دوتا روایت میشه. معلوم میشه که مقصود از یجد ما یحجبه یعنی یملک ما یحجبه. این که قدر علی ما یحجبه یعنی قدر بالمالکیه علی ما یحجبه، نه بالاباحه. ایشون میگه این دوتا روایت مطلقه، اعم از مالکیت است و اباحه. اون روایاتی که خاصه اختصاص داره به مالکیت مقیدش میشه. این فرمایش مرحوم آقای حکیمه که البته بعد خواهیم دید به این فرمایش دوتا جواب داده شده. یک جواب مرحوم آقای محمد تقی آملی توی مصباح داده، یه جواب مرحوم آقای خویی توی مباحث خودشون داره. ولی این فرمایش مرحوم آقای حکیمه. بعد مرحوم آقای حکیم یک اشکال دیگری میکنه، میگه خب شماها میگید با اباحه شرعیه استطاعت پیدا نمیشه. چطور با اباحه مالکیه میگید استطاعت پیدا میشه؟ اباحه شرعیه با اباحه مالکیه یعنی چی؟ چه فرق دارن؟ کسی بلده؟ اباحه شرعیه یعنی یه چیزایی که مباح است شرعاً که ما بریم در اینا تصرف کنیم، مثل مباحات اصلی نه انفال. البته مثالتون غلط، مثل مباحات اصلی، انفال که اصلا نمیشه اون اذن حکومت ما. ولی مباحات اصلی مثلا پرندگان آسمان مباحه که ما سیدشون کنیم، نمیدونم خار و خاشاک بیابون مباح ما جمعشون کنیم، احتقاب، حطب جمع کردن که میگن مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در یه دوره ای لاقل از زندگیشون با احتطاب اصلا زندگی رو میگذرونده، میرفته بیابون همین خار و خاشاک و اینا رو جمع میکرده به عنوان تیزم میآورده میفروخته. خب اینا مباحات شرعی است. مرحوم آقای حکیم میگه خب شما فتواتون این نیست که با وجود مباحات شرعیه حج بر شخصی واجب میشه. شما نمیگی الان مثلا خب این همه مثلا خار و خاشاک تو بیابون ریخته که اگه شما مباحه برای شما جمع کنی، که جمع کنی هزینه حجت تأمین میشه، بعد حج بر شما واجبه. یعنی برو حالا خار و خاشاک رو جمع کن برو بفروش، حج برت واجبه. شما نمیگی همچی فتوایی نمیدی. حالا مباح مالکی که شد شما میگی حج واجبه. اباح مالکی یعنی اون جایی که یک مالی مالک خاص داره و اون مالک خاص میگه این بر شما مباهه. یه پولی هست، میگه آقا اگه خواستی از این پول میتونی خرج کنی. نمیگه پول مال شماها، میگه شما اگه خواستی از این پول میتونی خرج کنی. این میشه اباحه، غیر مالکی، غیر مالکه، تملیک نمیکنه. نمیگه ملک شما، ملک خودشه. میگه ولی شما میتونی از این خرج کنی. مرحوم آقای حکیم اشکال میکنه، میگه شما در اباحه شرعیه قائل به استطاعت نیستی، در حالی که در اباحه مالکیه میگید مستطیعه. چه فرقی داره؟ در واقع میخواد نقض کنه، میخواد بگه اگر اباحه مالکیه موجب استطاعته، باید بپذیری اباحه شرعیه هم موجب استطاعته، در حالی که شما در اباحه شرعیه نمیپذیری، پس باید در اباحه مالکیه هم نپذیری. خب حالا میرسیم، حالا فعلا ایشون میگه اینم اباحه است اونم اباحه دیگه. اگه به این میگی تحصیل استطاعت، اونم میشه تحصیل استطاعت، چه فرق میکنه؟ بالاخره ملکش که نیست در هر دو. اونجا مالک خاص گفته آقا میتونی تصرف کنی، اینجا مالک عام خداوند تبارک و تعالی که بر همه چیز مالکه گفته میتونی تصرف کنی، چه فرق میکنه؟ اینم گفته میتونی، اونم گفته میتونی. شما میگی اونجا تحصیل استطاعته، اینجا هم تحصیل استطاعت، پس حج واجب نیست. اونجا حج واجب نیست، اینجا واجب نیست. اگر میگی استطاعته، پس در هر دو جا حج واجبه. مرحوم آقای حکیم با این فرمایششون میخوان بگن که بس فرمایش مرحوم سید درست نیست، با اباحه شخص مستطیع نمیشه. بعد حالا قسمت دوم فرمایش مرحوم آقای حکیم ناظر به فرمایش دیگر مرحوم سیده، که مرحوم سید گفت اخباری که در حج بدلی وارد شده معیده. مرحوم آقای حکیم میگه حالا تایید که به درد نمیخوره، دلیل که نمیشه، تایید که حالا دلیل نیست، خود شما هم قبول داری که این دلیل نیست. بعد ایشون میگه حالا اصلا ما معلوم نیست تاییدش هم خیلی بپذیریم، که حالا اون مبتنیه بر بعضی مبانی است که ما تو اون مبانیش اشکال داریم. بالاخره مرحوم آقای حکیم ظاهر عباراتشون در مستمسک اینه که با اباحه استطاعت حاصل نمیشه، ولو اباحه لازمه، شخص مستطیع نیست، حج بر او واجب نیست. نقطه مقابل فرمایش مرحوم سید که میگه با اباحه لازمه حج واجب میشه، یا نقطه مقابل فرمایش مرحوم آقای خویی که میگه با مطلق اباحه حج واجب میشه. فرمایش مرحوم آقای حکیم و هم مرحوم آقای محمد تقی تو مصباح الهدى، هم مرحوم آقای خویی نقد کردن، البته با نقدهای متفاوت در بعضی جاها. انشالله جلسه آینده مراجعه بفرمایید بعدا. السلام علیکم و رحمت الله.